مطلبی از بحث تصرف اعتباری عرض کنم و بعد وارد جمع بین روایت صحیحه دراره و مرسله جمیل بشویم. راجع به تصرف اعتباری ما عرض کردیم حکمن اگر تصرف لازم باشد صدق می کند احدث فی المبیع شیئا، اما مرحوم ایروانی این رو نپذیرفت، فرمود ظاهر احداث شیء فی المبیع تغییر تکوینی در مبیع است و لذا ایشان فرمود به مقتضای اطلاقات و لااقل استصحاب خیار باقی هست، حق الفرق باقی هست. ایشان مقتضای اطلاق کلامشون اینه که ولو این مبیع ملک شخص ثالث شده است ولیکن مشتری می تواند بیع را فسخ کند و بدل مبیع را بدهد و یا اگر اجاره داده است مبیع را، مبیع را مطلوب المنفعه به اون صاحب اصلیش برگرداند، البته ضامن اجرت المثل این منافع تحویل شده خواهد بود، که ما این رو خلاف ظاهر ادله می دانستیم و خلاف مناسبت حکم و موضوع، از این که به خاطر رعایت حال بایع این شرط قرار داده شده که مبیع بدون هیچ گونه تغییر به بایع برگردد. شما کاری کردید که اصلا مبیع به بایع بر نگشت یا حداقل مطلوب المنفعه برگشت. به هر حال مرحوم محقق اصفهانی هم فرموده است، به نظر من محقق اصفهانی فرموده است که به نظر من در تصرف اعتباری صدق میکنه که از شیء و قائم بعینه، صدق میکنه که لم یحدث المشتری فی المبیع شیئا، صرفا اون را فروخت به شخص ثالث، اجاره داد به شخص ثالث، این مبیع در ید شخص ثالث پس کما کان علی بدون هیچ گونه تغییر. ولیکن در عین حال محقق اصفهانی قائل شده که دیگر مشتری حق رد العین ندارد، عرش میگیرد، بلکه بالاتر فرموده است اگر هبه جایزه هم کرده بود مشتری این مبیع معیوب را به دوستش، دیگر حق الفسخ یا به تعبیر ایشان حق رد العین ندارد و عرش میگیرد از بایع. خب ممکن است شما سوال کنید که اگر بناس امکانش شیء و قائما به عینه صادق است، هنوز این شیء قائم به عینه است، هنوز لم یحدث المشتری فی المبیع شیئا، پس چرا محقق اصفهانی فرمود دیگر حق الرد ندارد و نوبت به حق العرش می رسد؟ محقق اصفهانی در جواب فرموده چون ما معتقدیم خیار عیب حق فسخ العقد نیست، حق رد العین است. وقتی که حق رد العین بود، رد مراد رد خارجی که نیست، بیاد مشتری به شخص ثالث که مبیع رو به او فروخته بگه آقا یک ساعت امانت بده این ماشین را که به تو فروختم تا ببرم به اون بنگاهی که ازش خریدم، یک ساعت تحویل بدم تا خیالم راحت بشه. این که نیست، رد ملکیت هست. یعنی رد بکند این مشتری ماشین را به ملک اون بایع اول، و این فرع بر این است که این ماشین در ملک مشتری باشد. اگر ماشین در ملک شخص ثالث است ولو به ملکیت جایزه، به هبه جایزه، باز بالاخره در ملک مشتری نیست. وقتی در ملک مشتری نبود، همین مشتری اول نبود، امکان رد این ماشین از ملک این مشتری به ملک بایع وجود نخواهد داشت. این فرمایش محقق اصفهانی دو تا ایراد داره. ایراد اول، جناب محقق اصفهانی با قطع نظر از اشکالی که ما در مبنای شما داریم، که شما حق الفسخ را معنا می کنید به حق رد العین، و ما عرض کردیم ظاهر ردهو در روایات ارشاد است به حق الفسخ. ما قطع نظر می کنیم از این اشکال مبنایی، می پذیریم از شما که انکار الشیء قائما به عینه رده، این کنایه از حق الفسخ نیست، بلکه به معنای حق رد المبیع از الی ملک البایع. جناب محقق اصفهانی یکی در ثبوت حق الرد امکان مالک شدن مشتری در هنگام رد، مشتری میگه آقا من این ماشین رو فروختم به زید، حالا که فهمیدم معیوبه، شما برای من حق رد العین الی البایع قائل بشید، کارتون نباشه. 5 دقیقه میام مشتری خودم را، اون شخص ثالث را، یا مستأجر خودم را، یا موهوب له خودم را راضی می کنم، و اگر عقد جائز بود که اصلا نیاز به راضی کردن او نیست، رجوع می کنم در هبه، فا فرق می کنم به اجازه به این شخص ثالث را. اگر آن عقد لازم بود بازی می کنم اون را، و اون ماشین رو به ملک خودم در می آورم، بلا فاصله میرم سراغ اون بایه اصلی، اعمال می کنم حق رد العین را. جناب محقق اصفهانی در ثبوت حق و رد بیش از امکان رد و مقدور بودن رد معتبر نیست، و المقدور و مع الواسطه مقدوران، این مشتری قادر است بر رد این ماشین به ملک بایه اصلی، ولو به خاطر قدرت بر مقدمه آن. بله، برای رد نیاز هست به این که مشتری مالک باشد تا بتواند رد کند این ماشین را به بایه، ولی برای ثبوت حق و رد قدرت بر رد و امکان رد کافی است. برای ثبوت حق و رد قدرت این مشتری بر رد کافی است. و الان که این ماشین در ید شخص ثالثه، مشتری قادر بر رد هست. برای اعمال رد، بله اعمال رد نیاز دارد به این که خارجاً این ماشین ملک مشتری بشود، و این کار را هم مشتری خواهد کرد. شما حق رد را به مشتری اعتبار کنید، این مشتری برای اعمال رد می رود و اون ماشین را از شخص ثالث به ملک خود برمیگرداند. پس این که محقق اصفهانی فرموده است برای رد این فعلیت ملکیت مشتری لازم است، مشتری باید بالفعل مالک باشه تا رد کند این ماشین را به بایه، درسته. برای تحقق رد فعلیت ملکیت مشتری لازم است للمبیع، ولیکن بحث ما در فعلیت حق و رد، نه فعلیت خود رد. فعلیت حق و رد نه توقف دارد بر وجود رد، نه توقف دارد بر وجود ملکیت مشتری، بلکه توقف دارد بر امکان رد. همین که امکان رد بود، میگن آی مشتری تو حق داری رد کنی این ماشین را به ملکیت بایه، میگه الان من مالک نیستم. میگن خب المقدور و مع الواسطه مقدور، این تعبیر محقق اصفهانی که رد مشروط است به ملکیت مشتری، رد اون ماشین به بایه مشروط است به ملکیت مشتری، و مشروط و بدون شرطهی ممتنع، و وجود المشروط بدون شرطهی ممتنع. بسیار خوب، وجود رد بدون مالک شدن مشتری نسبت به این مبیع ممکن نیست، ممتنع بالغیر است، مثل هر معلولی با انتفاع شرطش ممتنع بالغیر است. ولیکن این مشتری میگه تحصیل شرط کاری ندارد، فعلیت حق و رد که توقف نداره بر فعلیت ملکیت، همونطوری که توقف نداشت بر فعلیت رد. پس این فرمایش محقق اصفهانی ناتمام. هازا اولا و ثانیا، جناب محقق اصفهانی بنابر مبنای کسانی که مثل آقای خویی می‌فرمایند در عقد جاهل، همین که این مشتری رفت به بایع گفت، همین که این مشتری رفت به بایع گفت ماشین رو نمیخوام مال خوده، این میشه فقط اون عقد جایزی که بین این مشتری و بین اون شخص صالح منعقد شده بود. هبه جایزه کرده بود به دوستش، میاد به بایع میگه آقای بایع من این ماشین را نمیخواهم مال خوده، این معنیش اینه که داره رجوع میکنه در اون هبه ماشین به دوستش و فرضاً اینه هبه هبه جایزه. همزمان با رد این ماشین به ملک بایع، مشتری مالکه، شبیه این میمونه. خود همین انشاء فسخ به نظر آنکون به هر حال معناش اینه که میخواد ماشین رو از ملک دوستش در بیاره به ملک بایع برگردونه دیگه، میشه فرق. شبیه این میمونه شما در زمان خیار مجلس بیایید خانتون رو فروختید به زید، همون خیار مجلس باقی، بگید که زنگ بزنید به خانوادتون بگید که این خونه رو به تو بخشیدم. خب یعنی بخشیدن خانه به هم خانواده تان، خود این انشاء هبه یعنی فرق اون به، چون خیار مجلس دار اشکالی ندار. همین که میگید برای این که محضور اخلاقی گیر نکنید، تلفن رو برمیدارید و یه صحبتی میکنید و به خانوادتون میگید این خونه رو به تو بخشیدم، بعد به اون مشتری میگید آقا ببخشید دیگه یک شرایطی پیش اومده بود، خانواده توقع داشت که این خونه رو بهش ببخشیم و ما مجبور شدیم. اشکال نداره. نفرمایید که آقا در رتبه همه کردن هنوز تو مالک نیستی، لا همت الا فی ملکن دیگه، تو هنوز مالک نیستی، هنوز این خانه ملک مشتری است. پس در رتبه‌ای که تو هبه می‌کنی هنوز مالک نیستی، چون هنوز فرق محقق نشده. شما با همین وحب تو می‌خواهی فرق بکنی به اینا، پس در رتبه‌ای که هبه می‌کنی هنوز فرق محقق نشده، مالک این خانه نشدی، هنوز ملک مشتری هست و لاهبت الا فی ملک. خب جوابش اینه که احکام شرعیه تابع اختلاف رتب، تابع اختلاف رتبه نیستن. تقارن زمانی کافی، در زمان واقع هم فرق محقق میشه هم هبه. در این آن واحد شما مالک این خانه میشید و هبت هم در همین آن واقع میشه، میشه الهبت و فلمه، مشکلی ندارن. بالاخره مفادش اینه که ما رو این نظر آیخویی اصرار نداریم، ولی طبق این مبنا که این یک مبنای مطرح در فقه که تصرف منافی عقد جائز میشه فسق عقد جائز، خب طبق این مبنا دیگه اشکال محقق اصفهانی در هبه جائزه وارد نخواهد بود. بگذاریم
حتما باید این نیمه از مشتری اول در ملک واقعیتش باشه، یعنی این فرق میکنه مشتری دوم بدون اینکه عقد برام بزنه بگه من راضی ام این کالا رو بدم به بایر.
نمیشه رد تکمینی که نیست، رد ملکیته. رد ملکیت به اینه که برگردد اون اسباب قبلی ملغا بشود، برگردد این مبیع به ملک بایه. خب تفره که نمیشه، در این امورم خلاف مرتکز اغلایی تفره، چون از طریق من مالک شد این شخص ثالث. وقتی از طریق من مالک شد باید برگرده به من که من این مبی تا بعد که من فرض کردم منتقل بشه به بایه. خب اگر ما این رو قبول کنیم، چون معتقد اگر بشیم رد العین معنای کنایی نیست، کنایی از فرض نیست، خب منتظر بشیم، مسئله نیست. ولی چرا راه رو میبندیم؟ خب حق رد العین قرار بدیم برای مشتری، فعلیت رد که در ثبوت حق معتبر نیست. آدم میتونه حق داشته باشه نسبت به رد العین، رد العین نکنه. قدرت بر رد العین کافی برای ثبوت حق، قدرت بر رد العین هم به قدرت بر مالک شدن این مبیع است. ولو به سبب جدید راضی میکند شخص ثالث را و از او این مبیع را دو مرتبه میخرد، این مشتری میشه مالک. بعد میره میگه آقای بایر بیا ماشینت رو نخواستید. خب راجع به بحث، راجع به نسبت صحیحه زراره و مرسله جمیل بود. ما دیروز عرض کردیم که صحیحه زراره مفادش اینه که حدوث تغییر در مبیع موجب میشه بیع لازم بشه، و این با مفاد مرسله جمیل یکی هست. چون مرسله جمیل هم میگه اگر این قائما به عینه بود، تغییری نکرده بود، حق الفصل ثابت است. اگر شما اصرار کنید بفرمایید که چرا شما احداث حدث را که به فعل مشتری ازش الغاء خصوصیت میکنید، ظاهر روایت اینه که مشتری تصرف مغیر انجام بده، الغاء خصوصیت به مطلق تغییر ولو به تصرف مشتری نباشد قیاس است. خلاف مذهب شیعه است این قیاس ها. لو سلم نازالک، ما که قیاس نمی دانستیم این را، ما می گفتیم این عرفاً حمله بر مثال می شود. ولی اگر شما اصرار کنید که این قیاس است ولا نبود به بسیار بود، عرض ما خراب نمی شه. چرا؟ برای اینکه می شن مثبتین. یکی میگه که سوال و موضوع روایت در صحیحه زراره تغییری است که توسط مشتری انجام میشود. میفرماید که هرگاه کسی کالایی را بخرد و آن را تغییر بدهد، احدث فیه شیئا، و بعد عیب آن را بفهمد، به لازم است. اما اگر تغییر توسط مشتری نبود، صحیحه زراره ساکته. صحیحه زراره یک فرض رو بیان کرده، اگر مشتری ایما رجله اشترا شیئا بهی ایبون فغیره فعهدت فی هدفت ای غیره ثم علم بالعین امزی علیه الیه. اما اگر لم یغیره، بل تغییر به آمن سماوی او به فعل اجنبی صحیحه دراره ساکت است. و مرسله جمیل که علما به او اعتماد کردن مطلقه مثبتین. او میگه اگر تغییری در این حاصل شد دیگر حق فرض ندارید. و امکان قد قطع نداره که قطعه المشتری. امکان الشیء قائما بعینه و ده و امکان قد قطع او خیت او سبقه کان له الاجر. ان قلت این مطلب که صحیحه زراره را شما بگویید ساکت است نسبت به فرض تغییر به غیر فعل مشتری، این منافی است با قول به مفهوم جمله شرطیه. جمله شرطیه مفهوم دارد. اگر گفتن ان کان العالم عادلا فاکرمه، مفهومش این است که ان لم یکن العالم عادلا فلا یجب اکرامه مطلقا سواء ان کان هاشمی ام لا. مفهوم جمله شرطیه اطلاق دارد. در این صحیحه زراره هم جمله شرطیه است. چند شرط ذکر شده؟ یک، انشترا رجل معیبا. دو، و احدث فیه حدثا فالبیع لازم. شرط اول محقق موضوع، انشترا رجل معیبا و حتی به موضوعه مثل امروزه افتواله در فختن. اما شرط دوم و احدث فیه شیئن فالبیع لازمون، اون شرط که محقق موضوع نیست مفهوم داره. مفهومش اینه که ان اشترا رجل معیبا ولم یحدث فیه شیئن ای لم یغیره فلیس البیع لازما. ان اشترا رجل معیبا ولم یغیره فلیس البیع لازما مطلقا سواء ان تغیر به عامل سماوی او فعل اجنبی ام لا. شبیه این که میگه ان رزقت ولدا و کان سالمن فختن کن. خب این مفهومش اینه که امروز اختولدن ولم یکن سالمن فلا تختن ها، مریض بنده خدا بگذار حالش خوب بشه. بعد مفهوم داره دیگه. این اشکالی که ممکن است شما به ما مطرح کنید. بفرمایید این مطلبی که گفتی که صحیحه زراره ساکت است از بیان حکم تغییر به غیر فعل مشتری، این خلاف مفهوم جمله شرطیه است. جواب از این اشکال اینه که اولا ما خوشبختانه یا متاسفانه برای جمله شرطیه مفهوم مطلق قائل نیست. مگر قرینه خاصه ای باشد که بحث دیگری است. این قتلت مؤمنن دخلت النار، آیا مفهومش این است که ان لم تقتل مؤمنن فلا تدخل النار ولو شربت الخمر؟ ابدا. این قتلت مؤمنن دخلت النار، این لم تقتل مؤمنن ففیه تفصیلون. جمله شرطیه به تعبیر صاحب کفایه ظهور در علیت منحصره نداره. ان جاء زید فاکرمه، حالا ممکن است زید نیاید ولیکن نیاز داشته باشد باز اکرم. مفهوم ان جاء زید فاکرمه نیست که ان لم یجئ زید فلا یجب اکرامه مطلقا ولو کان محتاجا.
ظهور در
انحصار نداره. این شرب تستمه تموت، آیا مفهومش این است که ان لم تشتبستم فلا تموت؟ ولو این آقا خودش را حلق‌آویز بکند، اینه معناش؟
اگه در اداره نمیشته باشم اگه اینطوری هستید وارد بشید
در خون دارم اون که اگه اینطور هستید وارد بشید، یعنی اگه اینطور نیستید وارد نشید. اون که اصلا برای همون نوشته نه، اگر مولا بگه که اگر عالمی عادل بود احترامش کنید، خب آیا معناش اینه که اگر عالمی عادل نبود ولیکن یک امتیاز دیگری داشت احترام کردن او واجب نیست؟ نه، در فرضی که عالم عادل است احترام دارد، اما اگر عالم عادل نبود چه بکنی؟ لعل فیه تفصیلا. ببینید در صحیحه زراره در باب غسل جنابت فرمودند رجل شک فی غسل بعض جسده، خوب دقت کنید، شخصی در قتل بعض جسد شک کرد. امام فرمود ان شک کرد و قد دخل فی الصلاة فلیمض فی الصلاة. اگر شک در قتل بعض جسد کرد بعد از دخول در نماز، به شکش اعتنا نکند. خب اگر شما قائل به مفهوم جمله شرطیه باشید، یعنی اگر شک بکند ولی داخل در نماز نشده باشد، باید به شکش اعتنا بکند. این خلاف فتوای فقهاه که میگن اگر شما داخل شدی در شستن طرف راست و چپ شک کردی در غسل رأس و رقبه، به شک اعتنا نکن. بعد از دخول در غسل جانب ایمن و ایسر، شک در غسل رأس و رقبه مجرای قاعده تجاوز است. خب این روایت می‌فرماید کسی که شک بکند در شستن بعد جسدش در غسل جنابت، اگر این دخل این شک کرد و قد دخل فی الصلاة فلیمض فی الصلاة. مفهوم اگر بگیرید معناش اینه که ان شک که مرم در خلف السلام فلابد در یعتنی ها بشن. ما عرضمون همینه، نمیخواهم عرض کنم که یک فتوای مسلمی هست که قاعده تجاوز در شک در قتل رأس و رقبه در غسل جنابت یا غسلهای دیگر جاری بعد از دخول فی غسل جانب الایمن و الایسر. این فتوا رو من با دلیل قرار ندادم و لذا مرحومای تبریزی به اطلاق همین جمله شرطیه تمسک میکرد، میفرمود تا وارد یک حالت اخرای نشدی که صلاح و نحوه ها شک که در قصد رأس و رقبه هم بکنی، باید به شک اعتنا بکنی. قاعده تجاوز در غسل هم جاری نیست. ولی من عرضم اینه، واقعا این عرفیه. بابا سوال میکنه میگه شک کرد در شستن بعد جسدش، امام میفرماد اگر داخل در نماز شده اعتنا نکنه. اما اگه داخل در نماز نشده چی؟ لعل فیه تفصیلا، که اگر شک بکنه در قصد جانب ایمن و ایسر، شک بکنه در شدن جزی از طرف راست یا چپ، چون ترتیب معتبر نیست بین جانب ایمن و ایسر. اینجا قاعده تجاوز جاری نیست، چون شک که در جز اخیره دیگه، جانب ایمن و ایسر جز اخیرا به نظر صحیح، چون ترتیب بین اینها معتبر نیست. یا طبق نظر مشهور جانب ایسر جز اخیره. شاید امام دید تفصیل داره، اگر دخول در نماز پیدا نکرده لعل فیه تفصیلا، شک که در قصد جز اخیر باشه باید اعتنا کنه، شک که در اجزاء سابقه باشه مثل قصد رست و رقبه باید اعتنا نکنه. با حضرت یک بخشی از حقیقت رو فرمود، بیشتر از اون ظهور نداره. هازا اولا و ثانیا، گیرم جمله شرطیه مفهوم دارد، قبول و میپذیریم هم که اگر دو شرط داشتیم، یک شرط محقق موضوع، شرط دوم شرط غیر محقق موضوع، این را هم بپذیریم که نسبت به این شرط دوم جمله شرطیه مفهوم دارد و مفهومش هم مطلق است، این را هم بپذیریم. مثل امروزه تولدن و کانم صحیح هم فقطن هم بپذیریم، مفهومش این است که اگر مریض بود لا تقصیل هم مطلقا هر نوع مرض می باشد، این رو بپذیریم. اما صحیحه زراره جمله شرطیه ای نیست که علماء اصول بحث می کنند، جمله شرطیه‌ای که علماء اصول بحث می‌کنند غیر از جمله‌های شرطیه‌ای است که علمای ادبیات صرف و نحو بحث می‌کنند. جمله شرطیه در علم اصول یعنی اون جمله‌ای که ثبوت جزا معلق باشد بر شرط، یعنی جمله شرطیه افاده کند نسبت تعلیقیه را، که ازش تعبیر میکنیم در فارسی به اگر، مفادش تعلیق باشد، مفادش توقف باشد. ان کان العالم عادلا فاکرمه، یعنی توقف دارد وجوب اکرام عالم بر عادل بودنش، وجوب اکرام العالم موقوف علا کونه عادلا. خب گفته میشه یا اطلاقش میگه یعنی اگر عادل نبود پس وجوب اکرام عالم هم منتفی. اما جمله های شرطیه علم صرف و نحو همش از قبیل تعلیق و نسبت تعلیقیه و توقفیه نیست. من کان عالما فاکرمه، ترجمه فارسی این است که هر کس عالم است او را احترام کنید، این که مفهوم جمله شرطیه ندارد. بعد این معلوم مفهوم نداره، این اگر مفهوم گیری بکنید میشه مفهوم لقب. من کان عالما فاکرمه یعنی جاهل رو احترام نکنیم، جاهل رو اکرام نکنیم ولو هاشمی باشن، ابدا اینطور نیست. فرق بین امکان عالم و عادلا فاکرمه با من کان عالما عادلا فاکرمه افاده تعلیق نمی کنه، تعلیق نیست. فارسی ببینید، تو فارسی میگه اگر بگه علم میگه هرگاه، اگر اگر عالم عادل باشد احترام او واجب است، اما در من کان عالما فاکرمه، نمیگید اگر، میگید هر کس.
تعلیق زمانه که تعلیق شخصه
تعلیق نیست. من کان عالما فاکرمه تعلیق نیست. ما کان میتتن فلات و تلفی مفهوم نداره که اگر میت نبود فتلفی ولو از اجزای بالا یعتل و لحمه باشد. ابدا. ما کان میتتن فلات و تلفی، این مثل میگه لات و تلفی میتن وجدانن. به قول اون آقا گفت به حضرت عباس هیچ فرقی بین لا تسلف المیت با ما کان میتتن فلا تسلفی نیست. ما کان میتتن فلا تسلفی با لا تسلف المیت هر که بیان میکنن اون چه که میتت در آن نماز نخوان، مفهوم مطلق نداره که اگر میت نبود در اون نماز میتوانی بخوانی ولو اجزای حیوان حرام گوش باشن. ابدا. اینطور نیست. در این صحیحه زراره هم همینطوره. ایما رجلن، هر مردی که کالای معیوبی بخرد در او ایجاد تغییر، فاحدث فیه حدثا، در او تغییر ایجاد کند، فالبیع لازم. این جمله شرطیه نیست. و ثالثا، جمله ثانیه جمله شرطیه نیست. به فرض می فرمود انشترا رجل معیبا، بعدش فرموده فاحدث فیه حدثا، اون معلوم نیست جمله شرطیه ثانیه ای باشه، مکمل جمله شرطیه اولا. در صورتی جمله شرطیه ثانیه می شد که بفرماید قطع نظر از ایما، اونو بگید امکانه. این اشترا رجل معیبا و احدث فیه حدثا که ظهور پیدا می کرد در جمله شرطیه ثانیه که می شد این اشترا معیبا و این احدث فیه حدثا، دو تا شرط می شد. اما وقتی میگه فا جمع فرق میکنه با واق، ظاهرش اینه که اینم جمله شرطیه هست، مثل اون جمله شرطیه اولا اینم جمله شرطیه هست. اما اگر فا باشه، فا میتونه متمم جمله شرطیه اولا باشه، دیگه خود جمله شرطیه نیست.
خودشه
نه،
اون
اولیه شد مثل این مقوله امروزه که تولدن فجا از زیفون مثلا ففحل کردن. اگر ببینید، اگر جمله شرطیه مستقله بود مفهوم داشت سلام، اما وقتی جمله شرطیه مستقله نیست به صورت فاضل شده که اصلا ممکنه مکمله و جزء جمله شرطیه اولا باشه، جمله شرطیه اولا که محقق موضوع بود، جمله شرطیه اولا که محقق موضوع بود، جمله شرطیه اولا ایما رجل اشترا شیئا به ایمان ممکنه فاحدث فیه حدثا تتمه جمله شرطیه اولا باشه، نه جمله شرطیه مستقله. یعنی جمله شرطیه دوم نیست که بگیم جزا معلق است بر دو چیز، جزا معلق است بر یک چیز مقید، جزا معلق شد بلیه مثل میگه این روزق سولدن عبیدن فختن رو آیا مفهومش اینه که این اگر ولد غیر عبید بود دیگه لایقی با خطاب اون بود لقا مفهوم فلجمله پیدا میکنه نه مفهوم مطلق مفهوم فلجمله تعارض نداره چون یک موردش اونجا که اصلا تغییری در اون حاصل نشود اونجا معلومه که به جایزه بحث در اینه که جایی که تغییر حاصل میشه به فعل مشتری نیست تکمیل کلام انشاءالله فرشت حالا میگردیم از پیش
میگردیم آقا مرسال خودش بیشنی شرطی اصلا قلیه نیست که ارسال نیست.